حاجی آقا تعدادشون خیلی زیاده با سیر کردن شکم اینا کاره.
امشب تو مسجد براشون پول جمع میکنه. ای خدا بخواد فردام تو زورخونه چراغ میگردونیم، هرچی جمع شد میاریم اینجا.
خدا خیرت بده حاجی، حقا که پهلوونی.
این پیره مرده کجا رفت؟ ای پیره مرد، پیره مرد پدر.
تعهد، تازگی، سرعت انتقال، تازه ترین اخبار از ایران و جهان.
این صدا برای شماست. موج اف ام، سراسر ایران، رادیو ورزش.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش جهان ورزش است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، درود بر شما. خوش آمدید به جهان ورزش وزنه برداری. یک بار دیگه از طریق امواج شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز به شما درود می‌فرستیم. براتون بهترین آرزوها رو داریم و امیدواریم که هر جایی که هستید تنتون سالم باشه و اوضاع بر وفق مرادتون. تقاضا می‌کنیم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. در برنامه جهان ورزش وزنه برداری قصد داریم که مروری داشته باشیم بر یک سال فعالیت این رشته در کشورمون در عرصه‌های داخلی و خارجی و تحلیل داشته باشیم بر عملکرد وزنه برداران خوب کشورمون و همینطور فدراسیون وزنه برداری و ارتباطهای خواهیم داشت با تنی چند از کارشناسان این حوزه و در فواصل برنامه باشون به گفتگو می‌پردازیم. محسن افسری تهیه کننده برنامه هست. خانم مهندس بوده که صدا بردارمون هستن. بیژن علیان عزیز در واحد ارتباطات هست و بنده مجید مرادی به همراه کارشناس خوب برنامه‌مون آقای محمد رضا منصوریان این برنامه رو تقدیم به شما می‌کنیم. البته که شما هم میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 88 با ما در تماس باشید. منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم و سامانه پیمکی برنامه 3306 هم در اختیار شماست. اگر شما مطلبی در این خصوص دارید میتونید با ما در میون بگذارید. سوالی هم اگر دارید میتونید بپرسید. در حد توانمون سعی میکنیم که پاسخگوی شما باشیم و همینطور اگر لازم باشه با کارشناسان برنامه مطرح کنیم. اجازه بدید بریم به سراغ جناب آقای منصوریان، کارشناس برنامه‌مون، و صحبت‌های ابتداییشون رو بشنویم. جناب منصوریان درود بر شما قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مجید خان مرادی، دوست و همکار بسیار خوب من، عرض سلام و ادب دارم معذر از دتالی و دوستان بسیار خوب شنونده، علاقمندان و مخاطبین این برنامه. عرض کنم که خب شما در مقدمه فرمایشاتون اشاره به وضعیت رشته وزنه‌برداری در سال 1402 کردید. من حیث المجموع من میخوام بگم که اون چی رو که در واقع باقی میمونه از سالی رو که در واقع ما به نوعی بایستی که مرتبط بدونیم با تحولات مربوط به بازی‌های المپیک 2024 پاریس، تقریبا من میتونم بگم که اکثریت برنامه‌های وزنه‌برداری ما در سال 1402 معطوف و متمرکز بر برنامه‌ریزی‌ها در ارتباط با حضور قدرتمندانه‌تر در بازی‌های المپیک 2024 بود و به هر حال اون چیزی که شاید مورد انتظار خیلی‌ها بود این که گروهی از ستارگان ما در رشته وزنه‌برداری، ستارگانی که در سالهای گذشته افتخارات بسیار زیادی برای ما به دست آورده بودند، گرد هم جمع شده بودند، در کنار هم کارها و برنامه‌های مختلفی رو انجام دادن و در معذرت می‌خوام، در نهایت ما رسیدیم به مرحله‌ای که حالا همه چیز دیگه معطوف به 3 الی 4 وزنه‌برداری میشه که در واقع منتظر میمونیم که ببینیم در بازی المپیک چه کاری انجام میدن. خب مثل همه سالهای گذشته ما تقریبا میتونم بگم که در اکثر رویدادهای مهم بین المللی و جهانی حضور رو داشتیم، یعنی حضور حالا یا با وزن زدن همراه بود یا با اینکه به هر حال فقط به خاطر اون چرخه‌ای که میبایست در ارتباط با المپیک وزنه‌بردارانی که داوطلب حضور در این بازی‌ها هستن حتما باید رعایت می‌کردن، طبیعتاً بعضی از مسابقات رو شرکت کردیم، بعضی‌ها رو وزنه زدیم و بعضی‌ها فقط حضور خودمون رو به خاطر اینکه اون چرخه‌ای آزمایش دوپینگ و مراحل دیگه قانونیش در واقع انجام بشه رو شرکت کردیم. به نظر من شاید اوج قله تمام موفقیت ها در سال 1402 همون مدال طلایی بود که میر مصطفی جوادی ما در مسابقات جهانی ریاض، که خب میدونید یکی از جدی ترین مراحل حضور وزنه‌برداران برای المپیک هم بود، واقعا یه نقطه عطفی بود که نشون داد که ما در این وزن یک وزنه‌بردار خوب و قدرتمندی رو داریم که اگر بتواند در واقع یه مقدار با توجه به شرایطی که بقیه رقباش دارن، چون اگه خاطر دوستان شنونده باشه وزنه‌بردار خوب ما میر مصطفی جوادی در مسابقات جهانی ریاض در سال 1402 وزنه‌بردار قدرتمندی مثل داینلی چینی رو شکست داد با اختلاف 1 کیلوگرم. اما طبیعیه که برای المپیک پاریس خب باید وزنهای بهتری بزنه، قدرتمندانه تر کار خودش رو انجام بده. و امروز که ما دیگه در واقع داریم یواش یواش نزدیک میشیم به بازی‌های المپیک 2024، طبیعیه که شرایطمون به لحاظ کسب 2 سهمیه حداقل از 3 سهمیه باقی مونده شرایط بسیار خوبیه و ما فعلا میر مصطفی جوادی و علی داودی رو در رنکینگ مسابقات المپیک داریم، ولی حالا در مورد وزن 102 کیلوگرم یه خورده باید احتیاط رو بیشتر رعایت بکنیم و همه چیز مکول میشه انشاءالله به رقابت‌های جام جهانی تایلند که در واقع اونجا چون این مرحله آخر هست باید دیگه حضور خودش رو به ثبات برسونه رضا دهدار. همه اینها برنامه‌هاش رو ما در سال 1402 انجام دادیم، یعنی این بچه‌ها در مسابقاتی که لازم بود شرکت کردن، رکوردهای خودشون رو به ثبت رسوندن. ولی من یه نکته رو باید عرض بکنم که شاید با توجه به حضور بسیاری از نامداران ما که دست بیعت با هم دادن و جمع شدن و به خصوص در سال 1402 شروع کردن به کار کردن، شاید بشه گفت که یه مقدار توقعات بیشتر از اینها بود که حالا انشاءالله در آینده بیشتر میتونیم مفصلتر در ارتباط با تحولات مختلفی که وزن بدنی ما چه در سال 402 داشته و چه در سال 1403 بیشتر درباره صحبت بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای منصوریان. من یه بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که قصد داریم در برنامه جهان ورزش وزن برداری در خصوص عملکرد وزن برداری کشورمون در سال 1402 خورشیدی گفتگو بکنیم. شما هم میتونید با ما همراه باشید از طریق شماره تلفن های 220 213 87 88 و همینطور سامانه پیامکی برنامه 30306. یه مکسی میکنه، نفس میگیره، حالا 239 رو با یه قیچی بلند بالای سر میبره، به راحتی مهار کرده.
210 کیلوگرم دومین تلاش برای حسین رضازاده، قهرمان جهان، قهرمان المپیک، رکورددار جهان.
رکورد خیلی خوبی که در 195 کیلوگرم ثبت کرد و حالا میره به جنگ وزن 238 کیلوگرم.
جهان وزن برداری.
راه های ارتباطی شبکه ورزش 220-213-87 و 220-213-88.
خب خدمت رو عرض بکنم که در سالی که گذشت اتفاقات ریز و درشت در عرصه وزنه‌برداری کم نبود. رقابت‌های مختلفی که بچه‌ها باید در اون حاضر می‌شدن و خب مخصوصاً رقابت‌هایی که برای کسب سهمیه المپیک بود برای ما ارزش و اهمیت بسیار زیادی داشت، چرا که باید هم بر اساس تعداد حضور در رقابت‌های گزینشی اون تعداد رعایت می‌شد، به اون حد نصاب باید می‌رسید، هم بابت رکورد‌هایی که بچه‌ها باستی ثبت می‌کردن تا بتونن جز 10 نفر برتر رنکینگ وزنه‌برداری دنیا قرار بگیرن تا بتونن سهمیه المپیک 2024 پاریس رو کسب بکنن. خب خیلی برای ما ارزش و اهمیت بالایی داشتش. در این رقابت آخری که بچه‌ها حضور پیدا کردن تا دقیقه 90 حتی قرار بود که بچه‌هایی که توی رنکینگ هستن هم جزء تیم باشن برن، اما یه دفعه نظر کادر فنی عوض شد و از جوان‌ترها استفاده کردن و خب جوان‌ها هم خوب جواب دادن.
دقیقا.
خدا رو شد. بس. این نشون میده که اون پتانسیل لازم وجود داره. درسته. و طبق صحبت‌هایی که از پیش هم در طول این مدت که حالا آقای دکتر انوشیروانی به همراه دوستان دیگر اومدن در عرصه مدیریتی فدراسیون قرار گرفتن، اون صحبت هایی که همیشه میکردن که ما میخواییم پشتوانه سازی بکنیم، نسل سازی بکنیم، این اتفاق میتونه به خوبی انجام بشه در صورتی که بتونه یک برنامه ریزی خوبی پشت این کار قرار بگیره.
درست.
تمرینات و اردوهای مداومی وجود داشته باشه تا بتونیم از وجود این جوانها که به این صورت میتونن توی مسابقات عملکرد خوبی از خودشون نشون بدن و ما رو امیدوار بکنن به آینده تیم ملی بزرگسالانمون در رشته وزنه‌برداری، بتونیم از اینها پشتیبانی لازمه رو انجام بدیم.
بله.
اردوها به در پی پشت سر هم باشه، وزنه‌بردار رها نشه به امید خدا.
درست.
فاصله بین اردوها زیاد نشه که این وسط وزنه‌بردار وزنش تغییر بکنه یا خدای نکرده از موادی استفاده بکنه که شایبه دوپینگ حتی درش به وجود بیاد، چون میدونیم که مامورین در واقع مبارزه با دوپینگ هر زمان اراده بکنن میتونن برن به آدرس موجود در پرونده وزنه‌بردار و از همون جایی که اصلا محل کار، منزل، هر شهری که باشه فرق نمیکنه، میرن و همونجا نمونه گیری میکنن و مورد آزمایش قرار میگیره. اگر خدای نکرده یه وقت چنین اتفاقی بیفته، ما عملا یه وزنه‌بردارمون که از دست میدیم هیچ. خودمون رو در شرایط موقعیت بعدی قرار میدیم که نمیتونیم یه دفعه حضور پیدا بکنیم. اینه که من فکر میکنم آقای منصوریان استفاده از جوانها
دقیقاً آقای مرادی
خیلی خوب میشه بله. اگر برنامه‌ریزی خوبی پشتش باشه.
اتفاقا بود، یعنی من میخوام عرض بکنم که یکی از نکات مثبتی که ما شاهد بودیم در وزنه برداریمون در سال 1402 همین نکته بود. یعنی تمام اردوهایی که ما برگزار شد برای رده بزرگسالان، خوشبختانه این درایت وجود داشت که تعدادی از جوانها هم اومدن کنار این ستاره در اردوهای رسمی و مختلف
شرکت
کردن که نتیجه خروجیش هم مدال طلایی بود که آقای آلیپور در قهرمانی آسیا
بله.
عنوان یه جوان تونست برای ما به دست بیاره. نکته بسیار ظریفیه که امیدوارم در سال 1403 هم این جدیتر دنبال بشه.
بسیار خوب. خب اولین ارتباط برنامه ما برقرار شده با آقا رضا عباس‌پور عزیز از کارشناسان این رشته و همینطور از خبرنگاران حوزه وزنه برداری که سالهاست در این وادی قلم میزنن و میخواییم که با ایشون گفتگو رو آغاز بکنیم. آقای عباس‌پور درود بر شما. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار جناب مرادی عزیز، همینطور استاد عزیزم جناب منصوریان و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمت حضرت عالی هستم.
سپاسگزارم قربان. آقای منصور
آقای رضا عباس‌پور منم سلام میکنم محضر حضرت عالی. خیلی خوشحالم که صدای شما رو در این برنامه میشنوم و واقعا اینو من به ذرس قاطع عرض میکنم، شاید شخصیت منحصر به فردی باشی جناب عالی که تمام نکات ریز و درشت این رشته رو با توجه به سابقه هم که از گذشته دارید، خودتون یه قهرمان وزنه‌برداری بودید، طبیعتاً همه رو پیگیری کردید. سال 1402 رو آقای عباس‌پور چگونه دیدید برای وزنه‌برداریمون؟ در چه زمینه ای نقاطمون قوی تر عمل کردیم؟ در چه زمینه های کاستی داشتیم؟ به نظر شما چه جریان هایی میتونه در واقع مکمل این باشه که ما انشالله برای سال 1403 بتونیم با یه روش پربارتری به کار خودمون ادامه بدیم؟
بله، من ممنون از شما و محبتی که به بنده دارید. همیشه ما درس بس میدیم و شاگرد هستیم جناب منصوریان عزیز.
استفاده میکنم.
بله، خب همونطور که حضرت عالی فرمودید، سال 1402 برای وزنه برداری سال بسیار مهمی بود. سالی بود که ما اگر بخوایم مهمترین موضوعی که در وزنه برداری ایران برای ما اهمیت داشت و جامعه وزنه برداری و حالا مجموعه وزنه برداری ایران، بحث المپیک بود و مسابقات گزینشی المپیک. ما حالا من یه بخشی از صحبت‌های حضرت علی و جناب مرادی رو شنیدم در خصوص بحث توجه به پشتوانه ها و همینطور ارزم به حضور شما برگزاری اردوهای مختلف که من هم با حضرت علی موافق هستم. حالا مثل گذشته، حالا گذشته یه مقدار شاید ما از لحاظ مالی و بودجه‌ای مشکلاتی رو داشتیم، در شرایط فعلی به واسطه اینکه خب قهرمانان ما کنار هم جمع شدن، یه سری اسپانسرها آمدن به وزنه برداری و توجه ویژه‌ای داشتن و خب از لحاظ مالی و بودجه‌ای به نظرم شرایط طوری پیش رفت که ما تونستیم اردوهای خوبی رو برگزار کنیم در تمامی مقاطع سنی و رده های سنی و خب این موجب شد که ما در مسابقات مختلف حضور پیدا کنیم، در مسابقات نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، در تمامی رده های سنی، چه در قاره آسیا و چه در مسابقات جهانی و تورنمنت های مختلف بین المللی، که این هم به نظر من اتفاق مثبت و خوبی بود که جای تقدیر و تشکر داره، خصوصا توجهی که به جوانان و نوجوانان که پشتوانه ها و منابع و ذخایر اصلی وزنه برداری ما هستند، که انشالله برای المپیک 2028 و المپیک ها و مسابقات جهانی آینده ما واقعا وزنه برداری ما به این جوان ها واقعا نیاز داره، که امیدوار هستیم این توجهی که داره به این بخش میشه انشالله در سال 1403 ادامه پیدا کنه. اما مهمتر از این، ما عرض کردم خدمتتون که بحث المپیک و گزینشی های المپیک بود.
دلیبا.
مثل تمامی دنیا و تمامی کشورهای مدعی در رشته وزنه برداری، ما هم وزنه برداریمون درگیر مسابقات گزینشی المپیک بود که اگر بخوایم این مسابقات رو بررسی کنیم، ما به نظرم سال 1402 رو باید به دو تا 6 ماه تقسیم کنیم جناب مسئولان عزیز، آقای مرادی بزرگوار، 6 ماه اول سال و 6 ماه دوم که مسابقات مهمی رو در اون داشتیم. ما مسابقات قهرمانی آسیا رو داشتیم در جینجوی کره جنوبی، بعد از اون مسابقات گزینشی عربستان رو داشتیم و قبل‌تر از اون مسابقات جهانی کلمبیا رو داشتیم.
درست.
که اینها سه مسابقه مهم بودن که در 6 ماهه اول سال ما برگزار شدن و خب وزن برداری ما شما میدونید دیگه بالاخره یه تحولی داشت در سیستم مدیریتی. آقای انوشیروانی به عنوان سرپرست ابتدا آمدن و بعد از اون به عنوان رئیس فدراسیون وزن برداری انتخاب شدن. در این تغییر و تحولات فنی بسیاری رو داشتیم در وزن برداری که اینها به نظرم خیلی تاثیرگذار بود در اتفاقات و نتایجی که برای ما کسب شد.
برست.
اینها تاثیرات بسیاری داشتن، حالا چه مثبت چه منفی، که اگر وقت داشته باشیم انشالله به این هم میپردازیم.
بله.
اما در 6 ماهه اول که من عرض کردم خدمتتون، ما سه رویداد مهم گزینشی رو داشتیم. عرضم به حضور شما، ما در مسابقات قهرمانی جهان 2022 کلمبیا موفق شدیم که البته اون مسابقات با هدایت فنی های سعید علی حسینی بود، به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان کشورمون بودن آقای علی حسینی. و در مسابقات کلمبیا که اولین رویداد گزینشی بود، ما در بخش مردان با 7 وزنه‌بردار و در بخش زنان با 4 وزنه‌بردار حضور پیدا کردیم که در نهایت ما موفق به کسب 1 مدال طلا، 3 نقره شدیم در مسابقات جهانی کلمبیا.
درسته.
که به نظر من
در واقع 3 تا وزنه‌بردارمون وارد جدول المپیک شدن.
دقیقاً. که به نظرم استارتمون استارت خوبی بود در کلمبیا، با توجه به حالا شرایطی که بود و به نظرم در همین برنامه بسیار خوب شما خیلی بررسی شد این مسابقات و از جوانب مختلف، به نظرم استارت ما استارت خوبی بود.
درسته.
و من اعتقاد دارم، یعنی اعتقاد شخصی من هستش، که ای کاش ما مسابقات گزینشیمون رو با همون روند تعیین کردیم و فکر میکنم اگر با همون سیستم ما جلو میرفتیم و تغییر و تحولات فنی در تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالانمون ایجاد نمیشد، ما خیلی زودتر میتونستیم سهمیه هامون رو تثبیت کنیم و در نهایت یه شرایطی رو برای خودمون استیبل و ایستا و پایدار کنیم که در بازی های حالا 6 ماهه دوم سال که تقریبا یکی از اون مسابقات رو هم پشت سر گذاشتیم، شرایطمون شرایط خوبی باشه و قبل از اینکه اصلا به جام جهانی تایلند برسیم به یه شرایط پایداری میرسیدیم که حالا برای مسابقات المپیک خیلی با قدرت میتونستیم در اون مسابقات شرکت کنیم، که خب این اتفاق نیفتاد و آقای علی حسینی با توجه به شرایطی که وجود داشت از تیم ملی وزنه‌برداری کنار گذاشته شدن. آقای نصیر شلال هدایت فنی تیم ملی وزنه‌برداری رو با کادر جدید بر عهده گرفتن، که خب شما خودتون استاد هستید و میدونید همین تغییر و تحولاتی که در سیستم فنی ایجاد میشود در هر رشته‌ای خودش یه شرایطی رو به وجود میاره که حالا رسیدن به اون پایداری نیازمند زمانی بود.
آقای عباسپور ببخشید من کلامتو قطع میکنم، اتفاقا خیلی مناسب و دقیق اشاره کردی به تحولات 6 ماه اول سال 1402، ولی من میخوام به فرمایشات شما اینم اضافه بکنم، خود من شخصا معتقدم که ما در 6 ماه دوم به نظر من، حالا شما میتونید تصحیح بکنید نظر منو، ما خیلی از مسابقات هم راحت از دست دادیم، که مثلا میخوام اشاره بکنم جایزه بزرگ قطر بود، مسابقات قهرمانی آسیا بود در ازبکستان. به نظر من احساس میکنم ما باید قدرتمندانه شرکت میکردیم. حالا نمیدونم نظر شما چیه، چون تو 6 ماه دوم ما داریم بیشتر به المپیک هم نزدیک میشیم دیگه.
من عرض کردم خدمتتون این تغییر و تحولات فنی که در تیم ملی وزنه‌برداری ایجاد شد، همین زمانی رو از تیم گرفت، از وزنه‌برداری ما گرفت، تا حالا بالاخره بچه‌های تیم ملی بیان آپدیت شن با کادر جدید. و دیدید که در 6 ماه اول سال ما حواشی زیادی رو هم داشتیم در تیم ملی، بحث کیانوش رستمی، مباحث دیگه سهراب مرادی، ما اومدیم خب سعید علی حسینی داشت با یه سیستمی پیش میرفت که به نظرم سیستم متعادلی بود. من خدای نکرده جسارت نشه به نواب نصیر شلال عزیز، ایشون هم از دوستان بسیار خوب ما هستن و مربیان بسیار فهیم، قهرمانان بسیار خوشنام، ولی من منظورم این هستش که به نظر من اگر ما دست نمیزدیم به ترکیب کادر فنی و با همون سیستم پیش میرفتیم، میتونستیم اتفاقات خیلی بهتری رو رقم بزنیم. همینطور که حضرت عالی به درستی اشاره کردید، تورنمنت های مؤثر و مفیدی وجود داشت برای تیم ملی وزنه برداری کشورمون که میتونستیم از اونها خیلی خوب استفاده کنیم. همین بازی های آسیای هانجو چین بود که من خودم حضور داشتم در اون مسابقات، که ما از اون هم نتونستیم به درستی استفاده کنیم و این به نظرم به واسطه شرایطی بود، حالا البته نزدیک بود به مسابقات جهانی عربستان، اما به نظرم نتونستیم اونطور که باید و شاید از این مسابقات به خوبی استفاده کنیم که میتونستن اینا گزینش ارزم به حضور شما مسابقات تدارکاتی بسیار خوبی باشن برای حضور مقتدرانه ما در گزینشی ها و در بازی های المپیک.
دقیقا آقای عباسپور، حالا الان ما رسیدیم به یه دوره‌ای که در واقع خب میدونید ما سه تا سهمیه کلن برای هر کشور، سه تا سهمیه بیشتر برای المپیک نیست. ما الان تقریبا من میخوام بگم که از این سه تا سهمیه شاید، حالا البته من نمیدونم، شاید مسابقات جام جهانی تایلند یه خورده وضعیت رو به هم بزنه جدول و اینا رو، ولی من حیث المجموع الان ما دو تا سهمیه رو داریم. فقط بحث سهمیه سوممونه که رضا دهداره که به نظر من الان لب مرزه، یعنی یه ذره غفلت ممکنه که ما این سهمیه رو از دست بدیم، یعنی ستامون مثلا برای المپیک بشه دوتا. نظر چیه الان تو شرایط فعلی چیکار باید کرد آقای عباسپور که ما در واقع مطمئنن بتونیم با همین ستا سهمیه برسیم به المپیک؟
بله، اگه اجازه بدید من بحث این گزینشی ها رو تکمیل کنم بعد برسم به اون مبحث مهمی که از تعالی فرمودید که واقعا هم مهم هستش. ما خب عرض کردم خدمتتون های منصورانی عزیز، ما مسابقات آسیای کره جنوبی در جینجو 8 مدال کسب کردیم، 2 طلا 3 نقره 3 برنز. بعد اومدیم در مسابقات جهانی عربستان 3 مدال کسب کردیم، 2 طلا و 1 برنز. یعنی ما در کولومبیا 1 طلا 3 نقره کسب کردیم در مسابقات جهانی عربستان که گزینشی مهم و یه جورایی طلایی المپیک هم بود، 2 طلا گرفتیم و 1 برنز. و در نهایت در مسابقات گزینشی آسیایی ارزم به حضور شما ازبکستان که شما به درستی بهش اشاره کردید و ما میتونستیم حالا تقریبا با شاکله و استخوان بندی اصلیمون در این مسابقات حاضر بشیم، با جوانهامون با 3 وزنه بردار در بخش مردان حاضر شدیم که در اون مسابقات 8 مدال کسب کردیم، 2 طلا 2 نقره 4 برنز. 5 وزنه بردار هم در بخش بانوان داشتیم که در بخش بانوان هم ما مدال های خوبی رو کسب کردیم. و در نهایت برای ما مسابقات جام جهانی تایلند باقی موند که یه جورایی فینال ارزم به حضور شما کسب سهمیه هست برای ما،
یعنی دیگه فرصت آخره دیگه،
واقعا فرصت حیاتی. آقای منصوریان واقعا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما در از تمام مسابقاتی که من عرض کردم خدمتون که حضور داشتیم و از تمام تغییر و تحولاتی که داشتیم و حالا چه باید می داشتیم و چه نباید با این تغییر و تحولات روبرو می شدیم، چه در تورنمنت هایی که شرکت کردیم و چه در تورنمنت هایی که شرکت نکردیم، نتیجهش این شد که ما هنوز در صورتی که یک تورنمنت گزینشی برامون باقی مونده، ما سهمیه هامون هنوز تثبیت
نشده
برای المپیک. اگرچه ما در دسته 89 کیلو 102 کیلو و 100 به اضافه 102 کیلوگرم یا همون فوق سنگینمون شرایطمون تقریبا شرایط خوبی هست، ما تنها در دو وزن 89 و فوق سنگین به اضافه 102 کیلوگرم شرایطمون به نسبت استیبل و ارزم به حضور شما مشخص شده هست.
درست.
اما در دسته وزنی 102 کیلوگرم که به نظر من ما به راحتی میتونستیم این شرایط رو برای خودمون ایجاد کنیم، چون شما اگر به رکوردهای رضا دهدار در مسابقات کولومبیا دقت کنید، رضا در مسابقات کولومبیا اومد 177 یک ضرب زد، 213 دو ضرب زد و مجموع 390 کیلوگرم اومد خودش رو جز 4 نفر اول این دسته وزنی قرار داد.